داری توی بازار، تو معامله آدم با شریکش، هر کی باید حق خودشو بدونه و به هر حال مدافع حق خودش باشه. اما تو خونه و خانواده اخلاق که فراتر و بالاتر از حقوق هست باید حاکم باشه. یعنی چه بسا خود من میدونم که حقم اینه ولی میگذرم، حقم رو میدونم چی هستش، ولی به خاطر اینکه صمیمیت حفظ بشه، به خاطر اینکه صفا تو خانواده حفظ بشه، الان از حقم به خاطر یه مصلحت بزرگتری میگذرم. به خاطر مصلحت حفظ خانواده، صمیمیت تو خانواده، آدم یه جایی از حق خودش میگذره، به جایی بر نمیخوره. شیطان آدمو تحریک نکنه که حق گرفتنی است، برو حق تو بگی، اون سوارت میشه اگه بخوای از اول کوتاه بیای. اینا وسوسه های شیطونی هستش که بخواد آدم رو تحریک بکنه برای اینکه به جون هم دیگه بیفته.
رشته ایمان کم از مه، نام او خانواده. رشته ایمان کم از مه، نام او خانواده.
گفتن که شوهر من اصلا منطق نداره و حرف خودشو میزنه، براش هم مهم نیست اصلا جلوی کی داره حرف میزنه و جلوی کی بی احترامی میکنه. هر کسی باشه، چه خانواده من، چه خانواده خودش، چه بچه هامون، کلن حرف خودشو قبول داره و نظر منو توی کارهای مشترکمون دخالت نمیده.
ببینید، این که توی زندگی شما حس کنید جایگاهی نداری،
بله،
نظر تو مهم نیست، خیلی تجربه تلخیه و ایشون رو حتما آزرده کرده و این مدت درگیر چنین ارتباطی بوده. ببینید، بیایید با این مسئله، ما اصطلاحا میگیم هیجان مدار، روبرو نشیم که آخ همسر من بد است، به من فکر نمی کند، مرا قبول ندارد، بله، من چه زندگی بدی دارم. بیایید مسئله مدار نگاه کنیم. ببینید، آدم ها در مقابل مسائل و مشکلاتشون دو مدل عمل میکنن. بعضی ها هیجان مدارن، مثلا از دور میاد میبینه ایوای خدای نکرده خونش آتیش گرفته، میشینه زمین، میزنه رو سرش، وای خونم آتیش گرفت، بدبخت شدم، چه خاکی به سرم بریزم، از حال میره، دگرگون میشه. به این میگیم برخورد هیجان مدار. یه برخورد داریم مسئله مداره، میاد میبینه اه خونه آتیش گرفته، خب سری همسایه ها رو خبر کنم، با آتش نشانی زنگ بزنم کی تو خونه هست یا نیست، کی رو میتونم کمک کنم بکشم بیرون، آیا آتش به همه جای خونه رسیده یا نرسیده. به این میگن مسئله مدار. مسئله مدار یعنی من با یک مسئله روبرو هستم، باید راهکارهای مختلف رو بررسی کنم و بهترین راهکارها رو اعمال کنم. حالا چرا این مسئله ایجاد شده؟ ببینید، بعضی از آدم ها خود محور زندگی میکنن به خاطر سبک خانوادهشون. مثلا خیلی در خانواده مرد محوری بزرگ شدن، پدر سالارانه، تو خانواده پدر، حالا بله، همون الگو رو یاد گرفتن و تو زندگی خودشون با همون الگو زندگی میکنن. یعنی منظورشون این نیست که خانوم من شما رو قبول ندارم، الگویی که از تعامل و مدیریت خانواده یاد گرفته اینه، الگوی دیگه بلد نیست. گاهی مشکلات شخصیتیه، یعنی فرد فقط دیدگاه خودشو میبینه، هنوز اونقدر به بلوغ شناختی و هیجانی نرسیده که به این درک برسه تفاوت شناخت ها لزوماً به این معنا نیست که نظر من برتره یا یه حرف درست مطلق وجود داره. یا گاهی وقتا مهارت حل تعارض بلد نیست، یعنی نمیدونه مسائلشو چجور حل کنه، همین باعث میشه اصلا حرف هیچ کسو گوش نده، کار خودشو بکنه. و یه احتمال آخر رم بدیم و ممکنه بلد نبودیم با این آدم چجوری حرف بزنیم.
اینم هست.
آره، یعنی هر آدمی بالاخره با یه آدمی که خیلی دوست داره اون تسلط داشته باشه، مثلا تو عوامل شخصیتیش، عامل سلطه‌گریش، مدیریتش بالاست، خب به این آدم بیایی بخوای تند بگی، نقدش کنی از بالا به پایین، نه حرف من درسته، تو اشتباه میکنی، معلومه اصلا حرفتو قبول نمیکنه. ما گاهی میگیم که ما ترکای ضرب المثلی داریم، بله، میگیم گام میازم گالاسان یانا یانا، یعنی یه جوری نمیفهمم که بسوزی، یعنی خودمو به نفهمی میزنم، به نفهمیدم میزنم. بعضی وقتا اون مردانی که چنین ویژگی هایی دارن یا اون زنانی که چنین ویژگی هایی دارن، وقتی باهاشون تند و تهاجمی حرف میزنی، باعث میشه که اینها برن تو موضع این که هر چقدرم هر استدلالی بیاری قبول نکنن. الان آقای دارابی میکنه پرسه که خب پس چی کار کنیم؟ من به جای شما پرسیدم. خب پس چی کار کنیم؟ بله چی کار کنیم؟ ببینید با اینجور آدم ها یه راهکار خیلی عملیاتی میخوام بدم. با اینجور آدم ها باید به صورت پیشنهادی نظرت رو مطرح کنی. بگی به نظر شما این کار رو کنیم خوب نیست؟ حالا هرچی تو بگی. یعنی خودمونی بگم حرف رو بذاریم تو دهن خودش. حس کنه آره حرف من بود. این باعث میشه که آروم آروم به این میگن زرنگی در ارتباط، به این میگن فوت کوزگری ارتباط. هر کسی رو یه جوری میتوان همراهی کرد باهاش. به اون میگی که به نظرت فردا شب بریم خونه باباتینا بهتر نیست؟ میلادم هست، خوبه براشون بریم، از تنهایی در بیان. حالا اگه میگه امروزم بریم اشکالی نداره ها، من آماده میشم بریم. اجازه میدی نظر خودت رو کنار نظر اون میذاری، ولی میگی خودت میدونی. اینجور آدم ها اون موقع منطقشون فعال میشه، میگه راستم میگم اون فردا بریم بهتره. البته میگه ممکنه تو دوبارم تحلیلش فرق کنه، بگه نه هم امشب میریم هم فردا، اشکال نداره. با این مدل بری جلو، آروم آروم میبینه که میگه اه نظریات اینم بد نیست.
یعنی انتخابو بذاری به عهده خودش.
آفرین. و به صورت پیشنهادی بگی، از بالا به پایین نگی، بگی نظر من اینه، به نظر تو درسته؟ یعنی یه جوری بگم اون اگه برای خودش جایگاه قائله، خود تو هم به اون جایگاهش احترام بذار. ما توی یه روایت بخونم، توی سیره آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داریم، وقتی اسیری رو میگرفتن که تو قوم خودش یه جایگاهی داشت، میگفت به جایگاهش احترام بذارید. بالاخره اونجا جایگاهی داشته، هرچند ما پادشاهی جایگاه اونو قبول نداریم، بزرگ قوم خودش بوده، با اون بزرگیش احترام بذاریم. این چقدر رفتار زیبا، حتی با اسیر، اینکه همسر ماست. ما یه استادی داشت میگفت اگر یکی خیلی تو جایگاه استادی و بزرگیه، از جایگاه شاگردی بهش چیزی یاد بده، همراهش کن با خودت، بعد میبینید آروم آروم همسط میشین.
بسیار عالی. تو همه جوانب زندگی هم جواب میده.
بله بله.
واقعا هم تو ارتباط با فرزند، هم تو ارتباط با پدر و مادر، هم تو ارتباط با دوستان، کلا با هر کسی که میخوایم صحبت بکنیم، امر و نهی و از بالا به پایین و ارباب گونه نباشه.
بله بله، خیلی اثر منفی داره.
آره. خیلی ممنونم استاد.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
گفتن که ما از یه خانواده مذهبی هستیم، 5 تا بچه داریم. پسر بزرگم 15 سالشه که الان فصل امتحاناتشه. میخواستیم خانوادگی به شهرستان بریم، ولی میخواییم پسرمو تنها بذاریم تو قم. خودش راضیه، پسر آرومیه، بچه مسجدی و هیئتیه. این رو صلاح میدونید شما؟
ببینید نکته اول اینه که برهه نوجوانی یک برهه حساسیه و پسر شما در وسط برهه نوجوانی قرار گرفته و یه مقدار نیاز به دقت و حساسیت داره. حالا به خاطر امتحان یا هر دلیل دیگری، این به خاطر حجم سوالات خب دیرتر فرصت شده این سوال رو جواب بدیم. ببینید به صورت کلی آیا ما فرزندانمون رو میتونیم تنها بذاریم، به خصوص سن نوجوانی، بالاخره به یک بلوغی رسیدن؟ نمیشه یه قاعده کلی بدیم. کلن میخواییم بگیم که یه قاعده وجود داره، احتیاط کنید. حالا برای تصمیم گیری باید چه جوانبی رو بسنجیم؟ اولا شرایط خانوادگی خودمون، ثانیاً پختگی فرزندمون، شخصیتش، روحیش، پختگیش، سوماً میزان شناخت والدین از روابط فرزند، دوستاش، برنامه‌های زندگیش، شرایط زندگیش. بعدی اینکه آیا مراقبی هست بهش بسپاریم یا نیست. و مسئله بعدی مدت زمانیه که او میتونه تنها بمونه یا شرایط تنهایی است. ببینید تو نوجوانی فرد یک سری استقلال ها میخواد، لذا تنها موندن های گاه گاهی کوتاه مدت بدم نیست. مستقلانه بیرون بره، کوتاه با اطلاع ما کجا میره بدم نیست. مسئولیت پذیری او رو بالا میبره، پختگی او رو بالا میبره، باعث میشه که به خانوادش بیشتر اعتماد کنه و همراه بشه. اما خب نگرانی هایم هست راجب امنیت خونه، امنیت نوجوان، حوادث غیر منتظره. به خاطر اینکه نوجوان خودش در ظاهر بزرگسال داره میشه ولی با تجارب کمه، بزرگسالی با تجارب کمه، لذا ممکنه خطرهایی داشته باشه برای ایشون. چی کار باید بکنیم؟ اولا حتما باید مطمئن بشید که فرزند شما آمادگی تنها ماندن رو داره، شرایط اخلاقی، شرایط شخصیتیش. دو، حتما یک نفری که به او بسپریم از فامیلمون، از همسایمون، تو محلمون، یک آدم بسیار مطمئن که خبردار باشد او تنهاست و سر بزنه حتما بهش.
بله.
یا اگر میشه حداقل موقع خوابیدن بره خونه عموش، خونه داییش، خونه اون فامیلمون، که موقع خوابیدن شب تنها نمونه. اینو تو روایت داریم، تو تجربه نوجوان چون تخیل قوی داره و ممکنه دچار ترسی، خوفی به جونش بیفته، نگران هستیم اینو انجام میدیم. نکته بعدی، حتما باید قوانینی برای این تنها بودن وضع کنید. با پسرتون، با دخترتون گفتگو کنید، با فرزندتون گفتگو کنید. شرایط، چه 2 ساعته، چه 3 ساعته این تنهایی، چه 1 روزه، چه 2 روزه. گفتم هرچی زمان بیشتر میشه باید محتاط‌تر باشیم. هرچی وسایل مورد نیاز هست و براش تنظیم کنیم داشته باشه. نکته بعدی، حتما تماس با او پیگیری کردن، تماس تصویری داشتن، تماس تلفنی داشتن با او هم باید مراعات بشه این اتفاق بیفته. در کل تا ضرورتی اتفاق نیفتاده، تنهایی که کل یک شبانه روز و بیش از اون تنها بماند رو ما پیشنهاد نمی کنیم. ولی تنهایی های چند ساعت مشکلی نداره، با این قواعدی که گفتم میشه اجراش کرد
انشاءالله. پس مراقب فرزندانمون باشیم، مخصوصا تو سن بلوغ. بله، تو سن 15 سالگی و اینا که خودش یک بحرانه.
بله بله.
دوستان خوبم، این که سوالاتتون رو به ما میگید و ما رو محرم خودتون میدونید، واقعا خدا رو شکر میکنیم و از شما خیلی خیلی تشکر میکنیم. 30553 سامانه پیامکی ما هست که شما میتونید پیامک هاتون رو، سوالاتتون رو، نظراتتون رو در مورد برنامه پرسمان خانواده و در مورد زندگی هاتون برای ما ارسال بفرمایید. اما اگر خواستید زنگ بزنید 329-10551 و 329-10552 با کد شهر مقدس قم 025 میتونید بهمون زنگ بزنید، سوالاتتون رو بپرسید. در فضای مجازی هم ما رو همراهی بفرمایید با آدرس @radiomaarif. سپاسگزارم که با ما دارید همراهی میفرمایید. سوالی که اینجا مطرح هست و میخوام براتون بخونم اینه. استاد عزیز گفتن که خواهر شوهر من چند ماهیه که با ما زندگی میکنه، مجرد میره سر کار و میاد خونه بدون اینکه بخواد تو خونه کاری انجام بده. شوهرم برادری ندارن، برای همین میاد خونه ما. خونه خواهرش هم که فکر کنم راحت نیست. من به عنوان یه زن بعضی وقتا حسودیم میشه که با شوهرم اینقدر حرف میزنه. نگرانم باعث بشه رابطه من و شوهرم خراب بشه. شوهرم که نمیتونه بهش بگه برو خونه پیدا کن، خواهرشه دیگه. لطفاً راهنماییم کنید من چجوری باید این قضیه رو باش کنار بیام.
ببینید، این چالش رو معمولاً اوایل زندگی زوجهای جوان دارن.
بله.
چون تازه وارد زندگی همسرشون شدن، از اون ور میبینن که همسرشون با خواهر برادر، با پدر مادر، با فامیلای خودشون، حتی با پسر عموش، با دوستاش یک صمیمیت بلند مدتی داره.
البته نگفتن تازه ازدواج کردیم.
بله بله، چالش ممکنه ادام پیدا کنه.
آره.
گفتم تو این موقعیت بیشتر این اتفاق
درسته.
میفته. این باعث چی میشه؟ باعث میشه این خانوم یا این آقا حس کنه که من غریبم، بقیه صمیمیترن. اینو از اونجا برداشت کردم که با خواهرش میشینه گفتگو میکنه.
بله بله.
خب من معمولا اینجور مواقع میگم که ما باید فرصت بدیم به رابطمون و درک کنیم که روابط گذشته همسرمون یک سری روابط واقعی، صمیمی و حقیقی بوده، به خصوص با اعضای خانوادهش، با دوستانش. حالا بعضی وقتا افراد برای اینکه به زوج نزدیک بشن میخوان بیان بگن که آره من و مثلا برادرم خیلی با هم دوستیم، من و پسرعموم خیلی با هم دوستیم، تجارب مشترک گذشته زیاد داشتیم. خود همین ممکنه یک حس حسادت، یک حس غریبگی، یک حس نگرانی که رابطمون سرد نشه ایجاد بکنه. پس نکته اول اینه که ببینید ما بالاخره قبل از رابطه ما و همسرمون، همسرمون با خانوادش 20 ساله 20 خورده ای ساله در ارتباط بوده، تجارب مشترک داره، دنیای مشترک داره و صمیمیت و گفتگوشون ممکنه بیشتر باشه، طبیعیه. نکته بعدی چیه؟ خیلی دقیقه اینو بدونیم، ماها اوایل زندگی یک انحصار طلبی نسبت به همسرمون پیدا میکنیم و این احساس انحصار طلبیه وقتی میبینیم همسرمون با کس دیگری ولو خواهرش، مادرش، پدرش احساس صمیمیت داره، انگار این انحصار طلبیه باعث میشه که ما نگران بشیم نکنه همسرمو از دست بدم، محبتشو از دست بدم، در حالی که جایگاه افراد، مدل تعامل و مدل محبت کاملا متفاوته. یعنی اونگونه که من مادرم رو دوست دارم، آنگونه که خواهرم رو دوست دارم، آنگونه که فرزندم رو دوست دارم، با اون مدلی که همسرم رو دوست دارم کاملا متفاوته و در سیستم روانی انسان جایگاه‌های مختلف و شرایط مختلفی داره. یعنی اینطوری نیست اگر من مادرم رو خیلی دوست داشته باشم، خواهرم رو خیلی دوست داشته باشم، از محبت به همسرم کم میشه. اصلا جنس و مدل محبتشون فرق می‌کنه. ببینید اینطوری نیست که مثلا ما 100 درجه محبت در درونمون هست که اگر اومدیم 60 درجه از این محبت رو سرمایه‌گذاری کردیم رو ارتباط با خواهر برادرمون، پس 60 درصد از محبت ما کم شد نسبت به همسرمون. نه اصلا اینطوری نیست که فکر کنید مثلا یه جعبه ای از انرژی و محبت داریم اگر جای دیگه خرج بشه اینجا کم میشه. اتفاقا انسان ها این گونن، هر چه بیشتر به اطرافیان محبت کنن آدم های با محبت تری میشن. شوهری که به خواهرش محبت زیادی داره لطیفتر میشه، به شما هم بیشتر محبت خواهد کرد. بله. با شما هم صمیمیتر خواهد شد. راهکار، الان آقای دارابی میپرسه که بله. چی کار کنه؟ خب باشه، میگیم چی کار کنه. ببینید به جای این که تمرکز کنید رو رابطه همسرتون با خواهرش و اعضای خانوادش، تمرکز کنید رو رابطه خودتون. رابطه خودتون رو تقویت کنید. آن چیزی که ضمانت میکند محبت بین شما و همسرتون باقی بماند، تمرکز شما رو رابطه خودتون و تقویتون.
یکیش دو نفره ها نیست؟
آفرین. مدیریت کنید دو نفره هاتون رو، مدیریت کنید ابراز علایقتون رو، مدیریت کنید ابراز هیجانات مثبت، خوشحالی، محبت، عشق در محیط خانواده رو. اما در مورد تعامل با خواهر شوهری که گفتید، حتما روابط محترمانه ای داشته باشید. چون ببینید رابطه شما اگر با خواهر همسرتون بد بشه، غیر مستقیم رابطتون با همسرتون هم خراب خواهد شد. بالاخره خواهرش، خودتون هم گفتید تو ادبیاتتون، بالاخره خواهرش نمیتونه بگه بره بیرون که. یه نکته ای هم گفته بودید که کار نمیکنه و اینا، شروع کنید آروم آروم خواهرش رو تو محیط خانواده خودتون که بالاخره شب گفتید صبح میره شب میاد، یکم فعالش کنید. یعنی یه بار یه کاهوا رو بذارید جلو، بگید من تا غذا رو آماده میکنم این کاهوا رو خورد کن. اتفاقا او هم احساس راحتی خواهد کرد، خجالت نکشید. خب بذارید یک حالت واقعی تری از ارتباط شکل بگیره، شما هم راحت تر میشید. و در نهایت با همسرتون صحبت کنید که این حضور خواهرش باعث نشه دو نفره ها و خلوت هاتون از بین بره. این مهمه.
بله.
دو نفره ها و خلوت هاتون باید مدیریت بشه. در روز، در شب شرایطی وجود داشته باشد که حتما گفتگوهای خصوصیتون، با هم بودنهای دو نفرتون، دوتایی بیرون رفتنتون باشه، ستایی با هم گفتگو کردن، ستایی بیرون هم رفتن بد نیست، اونم باشه، ولی هیچ کدام نباید باعث بشه اونوری کم رنگ بشه.
بسیار عالی. خب امیدوارم که این خانواده هم در واقع اون اتفاق مثبتی که میخوان بیفته هفته بیفته توش، مخصوصا این عروس خانواده که گاهی اوقات چون خانه‌دار هست و کار نمی‌کنه، حسی که داره حس اینه که خدمتگزاری داره می‌کنه. و این من فکر می‌کنم چون سوالات زیادی در این زمینه داشتیم اینو عرض می‌کنم استاد عزیز، این حس خوبی نیست که فکر کنه من همش دارم خدمت رسانی می‌کنم. خودش هم به قول شما میتونه جلوشو بگیره با دادن همون کاهوها، با گفتن مثلا ظرفا رو بشور تا من فلان کارو انجام بدم، من خونه رو جارو میکنم تو فلان کارو بکن، در مواقعی که خسته نیست و همه چی مرتبه. ممنون و سپاسگزارم که تو این برنامه هم کنارمون بودید استاد، و سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی. درخواست میکنم یک جنبندی هم داشته باشیم لطفاً از اینکه چیکار بکنیم زندگیمون بهتر بشه یا در مسیر همون شناخت تفاوت‌ها بیشتر تلاش کنیم.
یه نکته طلایی عرض کنم، اگر می‌خواید زندگی رو به رشدی داشته باشید، خیلی دنبال این نباشید که رابطه ما چه مشکلی داره و اونا رو برطرف کنیم، یا همسرم چه مشکلی داره اونو برطرف کنم، یا خودم چه مشکلی دارم اونو برطرف کنم. پس رو چی تمرکز کنیم؟ رو این که چه نکات مثبتی زندگی ما، رابطه ما و همسر ما و خود من داره که اونها رو قوی ترش کنم. اگر ویژگی‌های مثبتتون رو قوی تر کنید، نقاط ضعف رو پوشش میده. یعنی برعکس نگاه کنیم، رو به جلو نگاه کنیم، نقاط مثبتتون رو ببینید و اونا رو تقویت کنید، خودش باعث میشه مشکلات کمتر شه.
خیلی ممنونم، نکته بسیار ظریف و طلایی بود. انشالله در همین مسیر هممون هم تلاش بکنیم. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، موفق باشید.
و با شما شنوندگان گرامی هم خداحافظی میکنم. ضمن تشکر مجدد درخواست میکنم لطفاً پیامک هاتون رو، سوالاتتون رو به سامانه 30553 ارسال بفرمایید. روز بخیر، خدا نگهدار، تا هفته بعدی.
یه عمر که به پای من میسوزی، با غم و غصه های من میسازی، تویی که با قلب همیشه عاشق، با غربت دنیای من میسازی. خدا میدونه چی سرم میومد، با من و قصه ها مگه نبودی، شکستی با من شب تنهاییمو، کنار من زندگی رو سرودی، کنار من زندگی رو سرودی. هم خونه صبورم ای پریزاد، ستاره پوشه با تو آسمونم، اگه نباشی قربت کویرم، کنار تو رود تران خونم، تا آخرین نفس باهات میمونم، خوب کنارت روز و روزگارم، عزیز هم قبیله هم تبارم، وقتی تو با منی غمی ندارم، وقتی تو با منی غمی ندارم.
انشالله که سرود زیبای زندگی همیشه در خانوادتون نغمه شنیده بشه، سلامت باشید، کانون گرم خانوادتون مملو و صفا و صمیمیت باشه. این آرزوی ماست که بعد از پرسمان خانواده تقدیم شما میکنیم با اشتیاق و از ته دل. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه ها رو میشنوید. ما با کمال میل و با افتخار در خدمت شما هستیم. این بخش از برنامه ها رو خط به خط، برنامه به برنامه با شما هستیم تا شش بامداد فردا انشاءالله، و امیدواریم که همراهان خوبی برای شما باشیم. شما هم با ما در ارتباط باشید. میتونید با 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماره 025 یا از طریق 30553 دیدگاه‌های خودتون رو به ما منتقل کنید. توی برنامه‌های مختلف مثل پرسمان می‌بینید که دیدگاه‌های شما در واقع با دقت بررسی میشه و ما خوشحال میشیم که از شما گرامیان در مورد برنامه‌های مختلف پیشنهادی، مطلبی، انتقادی بشنویم که بتونیم بهتر در خدمتون باشیم، برنامه‌های تهیه و تولید کنیم انشاءالله به شرط توفیق، تا شما شنوندگان عزیز از برنامه ها راضی باشید و اوقات گرانبهای شما به نحو احسن پر بشه. انشاءالله که در این کار موفق باشیم. محضر مبارکتون عرض میکنم که با بیانات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه این بخش از برنامه ها رو با کلام امام پی میگیریم و انشاءالله از ساعت 23 با برنامه زنده حب الحسین همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود که مناسب این ایام هست. انشاءالله که ما رو همراهی بفرمایید. کلام امام تقدیم شما شنوندگان عزیز.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان شد از شمیم عشق. آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
وحشی اون است که نمی گذارد مردم زورمندا به او تعدی کنند، یا وحشی اون است که می خواد تعدی کنند. بی حساب نباید صحبت کرد. شما اگر چنانچه رفراندوم کنید بین ملت‌های دنیا که امروز وحشی‌ترین رژیم‌ها کی است، من گمانم این است که بین ملت‌ها اگر اتفاق آرا نباشد اکثریت قاطع است که آمریکا. اون کسی که از اون ور دنیا میاد به این ور دنیا و تهدید میکند که من چه میکنم و چه میکنم، این وحشی است، یا اون که میگه ما بذارید ما سر جای خودمون در کشور خودمون آزاد باشیم. در منطق اونها وحشی اون است که رام اونها نباشد. چنانچه تروریسم هم اون است که تابع اونها باشد. ولحاظه دیدید که عراق را تا اون وقتی که رام نبود برای امریکا در چیز تروریست ها حساب کردن. همچی که رام شد او را سر از بین بردن و به جای او جای دیگر را بردن. بی حساب انسان اگر حساب کند اینطوری است. وقتی که سر خود انسان بخواد مسائل را بگرد، این است که این رؤسای جمهور دنیا الا معدودی اونها فکر میکنند. اونها فکر میکنند که هر کس که مصالح ما را در نظر گرفت و هر کس که گاو شیرده ما شد، این وحشی نیست. و اما اون که سرپیشی کرده از این فرمان، این وحشی است. این منطق امثال ریگان است و شما باید ملت‌های ضعیف باید این منطق را بکوبند. روی این منطق است که دارن عالم را می‌چپند، دارن مظلومین را زیر پا له می‌کنند. اگر یک قدری سستی کنید له میشید. اینهایی که میگن باید سازش کرد، اینها میفهمند که ما اگر سازش کنیم له میشیم. اونها راضی هستند به اینکه سازش بشه. اونها میگن مطیع باید باشید، هر چی ما گفتیم عمل کنید. خودتون دیگه قدغن است که فکر کنید، فکر خودتون رو باید غلاف کنید. اونها میخوان که آرامش حاصل بشد در دنیا. آرامش وقتی حاصل میشد باش پیش اونها که همه تابع باشند. ملت ها باید به فکر باشند. ملت ایران باید به فکر باشد. اگر لحظه ای سستی کند تا ابد له است. الان که صدام رو به جهنم دارد میرد و انشالله خواهد رفت، وقت این است که شما جدیتتون زیادتر بشه. چه قوای مسلحه از هر سنف که هستند و چه ملت.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود،
دلها به عشق حسین علیه السلام می تپد و خیلی ها توفیق حاصل شده که به کربلای معلا برن و خیلی ها مثل بنده نشده، توفیق حاصل نشده و نطلبیدن. اما دوستان من در برنامه